جز دلتن گر نسپارم. ای جانم من، ای جانم، که هم باب دلم هستی و هم میل تو دارم. ای جانم، طرفدار تو هستم که بیفتد به تو کارم. ای جانم، دلم رو به دلی جز دلتن گر نسپارم. ای جانم،
نیمروزتون بخیر و نیکی باشه هموطنان جان. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی مجله پزشکی باشید.
مجله پزشکی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه مجله پزشکی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. موضوع برنامه امروز ما روزه‌داری در بیماران ویژه که در برنامه امروز به بیماران دیابتی اختصاص داره. در این برنامه میزبان استاد گرانقدر جناب دکتر حسین دلشاد هستیم، فوق تخصص بیماری‌های غدد و متابولیسم، استاد دانشگاه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. و اما معرفی آنچه که در این مجله رادیویی خواهید شنید. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. گفتگوی پزشکی پیرامون موضوع روزه‌داری در بیماران دیابتی. در بخش پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف شما دوستان عزیز از طریق راه‌های ارتباطی پاسخ کارشناسی میدیم. آیتمی رو سرکار خانم مرجان قندی تقدیمتون خواهند کرد. در بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم. و در نکته امروز جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. اگر نظر یا پرسشی در مورد موضوع برنامه دارید از طریق این راه‌های ارتباطی میتونید با ما در میون بگذارید. خب بحث امروز رو در مورد روزه‌داری در بیماران ویژه به خصوص امروز در مورد دیابتی ها میخواییم صحبت بکنیم آغاز میکنیم. آقای دکتر دلشاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی. من پیشا پیش حلول ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و همچنین فرارسیدن سال جدید بهار طبیعت و خدمت شما و همه شنوندگان گرامی تبریک و تهنیت میگم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر دلشاد که تشریف آوردید. من آقای دکتر دلشاد رو که در استودیو ملاقات کردم گفتم آقای دکتر ما همیشه شما رو در کنگره ها و در فضاهای پژوهشی و تحقیقاتی در واقع ملاقات میکنیم. خیلی خوشحالم که امروز میتونیم از دانش و تجربه ایشون در این برنامه استفاده کنیم. امیدوارم دوستان عزیز شنوندگان محترم هم از این فرصت بهره مند بشن. آقای دکتر دلشاد امروز میخوایم در مورد روزه‌داری در بیماران دیابتی صحبت بکنیم. خیلی از بیماران هستن بیماران دیابتی که مراجعه میکنن به پزشکشون و ازشون میپرسن که با توجه به شرایطم میتونم روزه بگیرم یا نه. یه مقدمه بفهمید وارد موضوع بشیم.
از کم حضور شما همونطور که مستظر هستید، روزه‌داری در ماه مبارک رمضان به طور کلی یک فریضه واجب برای تمام مسلمانان مکلف و بالغ. 24% از جمعیت جهان، یعنی حدود 2 میلیارد نفر از جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در حال حاضر مسلمان هستند و تعداد قابل توجهی از این افراد در کشورهای اسلامی زندگی میکنن، به خصوص در کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی. طبق مطالعاتی که در چندین کشور مسلمان صورت گرفته، حدود 40% بیماران دیابتی مبتلا به دیابت نوع 1 و حدود 80% بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در ماه مبارک رمضان اقدام به روزه‌داری میکنن، یا تمام ماه مبارک رمضان اقدام به روزه‌داری میکنن، یا حداقل چندین روز از ماه مبارک رمضان در روزه هستن. با تعمیم این آمار به جمعیت جهانی، شاید بیش از 50 میلیون نفر مسلمان در ماه مبارک رمضان در نقاط مختلف دنیا اقدام به روزه‌داری میکنن،
کسانی که دیابت دارن در واقع،
در بیماران دیابتی. با توجه به این که در حال حاضر آمارهایی که تو کشور خودمون صورت گرفته نشون میده که 6 میلیون نفر ما در حقیقت بیمار دیابتی داریم که خوشبختانه تمام معتقد به دین اسلام هستند، حدود 2 تا 3 میلیون نفر از بیماران دیابتی کشور خودمون در ماه مبارک رمضان اقدام به روزه‌داری میکنن. و ببینید که جمعیت قابل توجهی از افراد در ماه مبارک رمضان این فریضه الهی رو به جا میارن با اینکه بیمار هستن. برای این یکی از چالش های پیش روی همکاران پزشک در ماه مبارک رمضان یا در حقیقت ماهای نزدیک به ماه مبارک رمضان اینه که به این افراد کمک بکنن، راهنمایی بکنن که بتونن فریضه دینی خودشونو به جا بیارن بدون اینکه هیچ گونه عارضه‌ای متوجه این افراد بشه.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر دلشاد. تعداد قابل توجهی از هموطنان عزیزمون که حالا متاسفانه بیماری دیابت دارن، خب یه نگرانیایی دارن در مورد اینکه قندشون افت بکنه یا اینکه قندشون افزایش پیدا کنه یا خیلی از موضوعات، و اینکه چگونه میتونن در ماه مبارک رمضان هم فریضه الهی رو انجام بدن هم وضعیت بهتری پیدا کنن و دچار عوارض نشن، موضوعی هست که در برنامه امروز با دکتر دلشاد داریم در موردش گفتگو میکنیم. 3102 سوال پیامکی ما هست، 2265-2876 شماره تلفن. اگر پرسشی دارید میتونید مطرح بفرمید، انشاءالله دکتر دلشاد پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. با برنامه مجله پزشکی همراه هستید از شبکه رادیوی سلامت. آقای دکتر دلشاد، خب برای روزداری فواید بسیاری گفته میشه، اما میخوام از زبان شما اینها رو بشنویم و اینکه بیماران دیابتی علاقمند هستن به اینکه روزدار باشن، خب علاوه بر اون فریضه الهی، اجر معنوی و مسائلی از این دست که بسیار اهمیت داره، اما در کنارش اون فواید روزداری رو هم بهره‌مند میشن. خواهش میکنم بفرمید.
خواهش میکنم. بله، روزه از دو نظر مورد توجه در حقیقت اسلام قرار گرفته، یکی از جنبه در حقیقت معنوی و اخلاقی است با توجه به در حقیقت اعمالی که فرد روزدار در ماه مبارک رمضان مجبوره که از اونا پیروی بکنه و به اونا عمل بکنه، یک خودسازی در حقیقت اخلاقی برای فرد ایجاد میکنه و به طور کلی اگر بگیم باعث در حقیقت بهبود تقوا در فرد روزدار میشه و در نتیجه به حضرت باری تعالی نزدیکتر خواهد شد. در کنار این جنبه اخلاقی، فواید روزداری برای در حقیقت جسم افراد روزدار هم بسیار مهمه. یکی از موضوعات مهمی که آگاهی پزشکان و عامه مردم در ارتباط با اون ضروریه، تغییرات فیزیولوژیک روزداری در افراد سالم و همچنین فواید روزداری در افراد سالم و در افراد بیمار. من یک مرور خیلی در حقیقت گذرایی بر فواید روزداری در افراد خدمت شما عرض میکنم، بعد بریم روی موضوع بحث اصلیمون که دیابته. روزداری ماه مبارک رمضان با گرسنگی یا روزداری سایر مذاهب کاملا متفاوت. روزداری در ماه مبارک رمضان یه روزداری متناوبه که چندین ساعت در روز، شبان روز، فرد از خوردن و آشامیدن در حقیقت برحذر میشه و خب به طور متناوب بعد از افطار میتونه مواد غذایی مختلف رو در حقیقت استفاده بکنه. این نوع روزداری متناوب در طی ماه مبارک رمضان باعث کاهش وزن و کاهش توده چربی بدن میشه. در افراد اضافه وزن و چاق این خیلی مهمه برای سلامتیشون. برای این اون یک ماه مبارک رمضان این افراد اگر روزه بگیرن، با توجه به پیروی از الگوی رژیم غذایی، فعالیت و مسائل مختلف، پرهیز از خوردن برخی از موارد که منجر به کاهش وزنشون میشه، میتونه بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه پیدا بکنه که در سلامتی فرد خیلی موثر خواهد بود. در ارتباط با سایر فاکتورهایی که در خون وجود دارن، از جمله چربی‌ها که یکی از عوامل خیلی مهم هستن برای بروز بیماری قلب عروقی، سطح کلسترول خوب یا HDL در ماه مبارک رمضان افزایش پیدا میکنه، سطح کلسترول بد یا LDL در ماه مبارک رمضان با روزداری کاهش پیدا میکنه که خب این افزایش و کاهش کلسترول خوب و کلسترول بد میدونین که در پیشگیری از بیماری قلب عروقی، سکته های قلبی، سکته های مغزی میتونه خیلی مفید باشه.
بله.
از طرف دیگه روزداری اسلامی منجر به کاهش غلظت عوامل التهابی در بدن میشه، سیستم ایمنی بدن به نحوی تعدیل میشه و عملکرد سیستم ایمنی بدن به صورتی تغییر پیدا میکنه که به نفع سلامت کلی بدن خواهد بود. از طرف دیگه در روزداری به علت گرسنگی مقاومت به انسولین کاهش پیدا میکنه. این خیلی نکته خیلی مهمیه که کاهش مقاومت به انسولین باعث برداشت قند خون یا گلوکوز توسط بافت‌ها و سلول‌های مختلف بدن میشه. که این موضوع در مورد بیماران دیابتی مبتلا به نوع 2 خیلی اهمیت داره. چون مقاومت به انسولین در اینا عامل اصلی دیابته و با روزداری با کاهش مقاومت انسولین، عملکرد انسولین بهبود پیدا خواهد کرد، بنابراین برداشت گلوکوز توسط بافت‌ها از خون بهتر خواهد شد و در نتیجه کلی این فرآیندها منجر به کنترل مطلوب قند خون در طول ماه مبارک رمضان خواهد شد. البته شرط و شروط ها شاید این که بیمار دیابتی یا هر بیمار یا هر فرد دیگری که اقدام به روزه داره میکنه در افطار و سحر از پرخوری و مصرف مواد قندی پرهیز بکنه.
بله، خیلی جای اساسی در واقع اون مکانیسم مقاومت به انسولین جای بسیار مهمی هست که روزداری روش میتونه تأثیر بذاره و اون فرایند رو بتونه تحریز
کاملا
بکنه.
درسته، کاهش مقاومت به انسولین یکی از در حقیقت فرایندهای اصلی در حقیقت بروز دیابته. ما اگه بتونیم مقاومت به انسولین کم بکنیم در بهبود در حقیقت کنترل دیابت بسیار موفق خواهیم بود. کمان که داروهای بسیار داروهایی که ما الان برای بیماران دیابتی تجویز میکنیم با کاهش مقاومت به انسولین باعث کاهش قند خون میشن، از جمله شایع‌ترینشون که همه بیماران دیابتی عزیز با اون آشنایی دارن قرص متفورمینه که با کاهش مقاومت محیطی نسبت به انسولین قند خون رو بهبود میبرشه. در مجموع کاهش وزنی که در دوره روزداری ماه مبارک رمضان به خصوص در افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستن ایجاد میشه، رعایت الگوی رژیم غذایی در ماه مبارک رمضان خیلی مهمه که بالاخره فرد روزدار مجبور یک الگوی خاصی رو چکار بکنه، پیروی بکنه. پرهیز از ریزخواری، چون به هر حال بین 8 تا 12 ساعت در حقیقت خوردن و آشامیدن قطع میشه. ترک سیگار، این یکی از نکات خیلی مهمه به خصوص در اونایی که سیگاری هستن. معمولا ماه مبارک رمضان فرصت خیلی خوبیه که سیگار رو چکار بکنن، ترک بکنن. مدیریت داروهای مصرفی و زمان مصرف دارو، زمان مصرف غذا در طول ماه مبارک رمضان یه فرصت مناسبی برای بیماران و افراد ایجاد میکنه که بعد از ماه مبارک رمضان بتونن یه زندگی خیلی خوب و سالمی داشته باشن.
یه خودسازی میشه،
یه خودسازی که در
بشه و ادامه دار باشه
در طول یک ماه برای فرد ایجاد میشه. اینا مهمترین فواید روزداری هستن، چه برای افراد سالم چه برای افراد در حقیقت بیمار میتونه خیلی مفید باشه.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر دینشاد. ما ابتدای برنامه هم هستیم، باور برنامه رو خواهش میکنم بفرمایید که خوش. دوستان عزیزمون در مورد اون هم نظر بدن، انشالله در بخش پاسخ طلایی هم جوابش رو از شما خواهیم پرسید.
بسیار. ببینیم به طور کلی یک باور عمومی در افراد وجود داره که میگن که هر کسی که مریضه نباید روزه بگیره. در ارتباط با دیابت و بیماری دیابت هم باز همین قضیه صادقه. بسیاری از بیماران دیابتی بر این باورن که یک فرد دیابتی یا بیمار دیابتی به علت مصرف داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون یا تزریق انسولین که موجب کاهش قند خون میشه در طول ماه مبارک رمضان از روزه‌داری باید اجتناب بکنن، چون ممکنه در گرسنگی طولانی مدت قند خونشون پایین بیفته و منجر به اصطلاحا هایپوگلایسمی بشه. این باوریه که بسیاری از بیماران دیابتی به این باور معتقد هستن.
خب ببینیم پس دوستان عزیز در مورد این باور نظرشون چی هست؟ آیا این باور باور درستی هست یا باور نادرستیه؟ و انشالله در بخش پاسخ طلایی همین پرسش از آقای دکتر خواهیم پرسید و نتیجه رو متوجه میشیم که این باور باور نادرستی هست یا درست. خواهش میکنم در موردش نظر بدید. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن.
Thank you.
با برنامه مجله پزشکی از شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما روزه‌داری در بیماران ویژه هست که امروز رو به بیماران دیابتی اختصاص دادیم و میزبان استاد گرانقدر جناب آقای دکتر حسین دلشاد هستیم، فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم. تا اینجا آقای دکتر دلشاد مقدمه‌ای گفتن از شیوع دیابت و آنچه که حالا مربوط به بیماران دیابتی هستن که مسلمان هستند، و در ادامه هم در مورد فواید روزه‌داری علاوه بر اون اجر معنوی که داره در مورد فوایدش از منظر پزشکی بر روی ساختار بدن توضیح پرامون دادن. آقای دکتر اگر موافق هستید در این بخشی بگید در مورد خود دیابت هم توضیح بفرمید.
بله، خب دیابت به عنوان یک بیماری در حقیقت شایع و یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غیرواگیر در دنیا محسوب میشه. در حال حاضر 10.5% جمعیت جهان،
بله،
یعنی بالغ بر 500 میلیون نفر در دنیا مبتلا به دیابت هستن.
بله.
عمر کلی من خدمت شما عرض میکنم و به طور کلی از هر 10 فرد بالغ یک نفر مبتلا به دیابت قندی است. و جالب اینه که بدونیم نیمی از بیماران دیابتی از وجود بیماری خودشون مطلع نیستن.
عجب.
ببین شاید این آمار اگه در نظر بگیریم آمار دو برابر خواهد شد.
بله.
این آماریه که بیماران شناخته شده رو بله. در مد نظر قرار میده. بنابراین بیماری دیابت با توجه به شیوع قابل توجه در کشورهای مختلف به خصوص در کشور اسلامی،
بله،
همطور که عرض کردم بیشتر در حقیقت مسلمان های دنیا در کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، کشور شمال آفریقا زندگی میکنن. و جالب اینه که بدونیم که شیوع دیابت هم در کشورهای واقع در این دو منطقه بیشتر از کشورهای دیگر مثل هندوستان، بنگلادش، پاکستان، مصر، شیوع قابل توجهی از بیماران دیابتی رو این کشورها زندگی میکنن. تو کشور خودمون هم که به عنوان کشور مسلمان ما درش زندگی میکنیم، عرض کردم یه چیزی هولوش 10-11% جمعیت بالغمون مبتلا به دیابت قندی هستند.
بله.
و این آمار یه چیزی هولوش بالغ بر 6 میلیون نفر جمعیت خواهد بود که بیش از 90%شون مبتلا به دیابت نوع 2 هستن و کمتر از 10%شون مبتلا به دیابت نوع 1 هستن که کودکان و نوجوانان رو شامل میشن. من یه توضیح خدمت شما عرض بکنم. ببینید در اسلام به هر حال به قول معروف دین خیلی سفت و سخت نگرفته که ما حتما بخوایم به قول معروف این روزه رو با هر شرایطی که هست به جا بیاریم. روزه جزو واجبات دینیه،
بله،
هیچ بحثی برش نیست. بر هر فرد بالغ مسلمان مکلف این روزه واجب شد،
بله،
که باید روزه بگیریم.
درست.
اما اگر روزه موجب ضرر جسمانی بشه در اسلام ازش منع شده،
بله،
یا احتمال ضرر به واسطه روزه گرفتن در فرد وجود داشته باشه، اون فرد از روزه‌داری معافه.
بله.
به طور کلی روزه بر کودکان که هنوز به بلوغ نرسیدن،
بله،
زنان باردار، مادران شیرده، بیماران،
بله،
و مسافرین واجب نیست.
درست.
گروهی از این افراد میتونن بعد روزشون رو به جا بیارن، مثل مسافر،
بله،
مثل بیماری که بیماری حاد داره، خانم باردار یا خانم شیرده، بالاخره بعد از گذشت این مراحل میتونن روزشون رو به جا بیارن، یعنی قضای روزشون رو.
بله.
اما در مورد بیماران طبق آیات قرآن کریم و روایات شیعه همه بیماران یا هر فردی با هر درجه از بیماری معاف از روزه نیست. این نکته خیلی مهمه که باید بهش توجه بکنیم. امام جعفر صادق علیه السلام در مورد حد بیماری که موجب منع روزه میشه فرمودن که حد معینی برای بیماری وجود نداره و شخص بیمار در بیماری خودش امینه.
بله.
این خیلی نکته مهمیه و خود بیمار از هر کسی دیگه به خود داناتر است.
بله.
بنابراین امر روزه‌داری یا اجتناب از روزه به خود او واگذار شده است.
درست.
بنابراین بیمارانی که بیماری مختلف دارن و تمایل به روزه‌داری دارن، شرط اصلی خود بیماره، توانایی خود فرده که خودش داناتر از هر کسی نسبت به توانایی، که در این وسط در حقیقت مشاوره پزشکی هم به اون فرد کمک میکنه در گرفتن روزه یا منع از روزه.
بله،
این دوتا نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه داشته باشه. معمولا در بیماری های حاد که به صورت حاد شروع شده، بیمار مجبور چندین نوبت در روز دارو استفاده کنه یا در بیمارستان بستری، به هر حال با توجه به شدت بیماری و عدم توانایی بیمار قضیه واضح است، این افراد قادر به گرفتن روزه نیستن،
روزه
این افراد در این شرایط واجب نیست.
بله،
که بعد از بهبودی از بیماری حاد بر اساس مورد بیمار میتونه قضاشو به جا بیاره. اما در مورد بیماری مزمن این تصمیم گیری یه مقدار مشکله.
بله،
بیماری مزمن با توجه به یک طول مدت بیماری، ازمان بیماری،
بله،
وجود یا عدم وجود عوارض مزمن اون بیماری،
بله،
نوع دارویی که مصرف میکنن، وعده های داروهایی که استفاده میکنن توجه کردیم، و توانایی فرد برای گرفتن روزه میتونن در حقیقت معاف باشن،
بله،
یعنی روزه به اینا واجب نباشه یا نه بر اساس مورد با نظر پزشک مشاور خودشون، پزشک معالج خودشون اقدام به روزه داری بکنن. بر همین اساس سازمانه بهداشتی بین المللی،
بله،
از جمله فدراسیون بین المللی دیابت، سازمان بهداشت جهانی، افراد بیمار رو،
بله،
از نظر گرفتن روزه به سه گروه تقسیم میکنه: گروه با خطر خیلی بالا،
بله،
گروه با خطر بالا و گروه با خطر متوسط.
بسیار عالی.
این خیلی مهمه که پزشک معالج در برخورد با بیمار بر اساس شرایط مختلفی که من خدمت شما عرض میکنم مشخص بکنه که این فرد در کدوم یک از این گروه ها قرار میگیره.
بله،
خطر خیلی بالا قرار میگیره یا خطر بالا قرار میگیره یا خطر در حقیقت متوسط قرار میگیره. البته این تقسیم بندی هم یه مقدار ما بهش ایراد داریم، اشکال هست، برای اینکه با این تقسیم بندی هیچ یک از افراد در گروه در حقیقت کم خطر قرار نمیگیرن.
بله،
نمیدونم هیچ که نباید روزه بگیره. برای این در فقه شیعی افراد به دو گروه تقسیم میکنن.
بله،
این خیلی اهمیت داره.
درسته،
علمای شیعه افراد به دو گروه تقسیم میکردن و در حقیقت دانشمندان علم پزشکی که مسلمان هستن، گروهی که در حقیقت بیماری براشون پرخطره،
بله،
و روزه گرفتن ممکنه باعث اشکالات عمده‌ای در این افراد بشه که اینا از روزه معاف هستن، یه گروه،
بله،
کاملا مشخص کرده، و گروه دوم بیمارانی هستن که روزه میتونن بگیرن و هیچ گونه عوارضی برای این افراد تصور نمیشه. البته این افراد هم با نظر پزشک معالج و راهنمایی‌هایی که از طرف در حقیقت دستندرکان پزشکی به این افراد داده میشه. بنابراین با توجه به این قضیه باید دقت داشته باشیم که در مورد تقسیم بندی و گروه بندی،
بله،
ما مسلمان هستیم، در کشور مسلمان شیعه داریم زندگی میکنیم، باید برخوردمون بر اساس الگوهای اسلامی باشه.
بسیار خیلی متشکرم. آقای دکتر، وقتی بحث بیماری دیابت میشه یا بیماری های مزمن، با توجه به اینا که عوارض مختلفی دارن، برخی اوقات هنوز این عوارض نشون داده نشده، بیرون در واقع بروز نکرده، از اون طرف ممکنه برخی از افراد اون عوارض رو نشناسن یا مثلا نسبت بهش اون توجه جدی رو نداشته باشن، به نظر میاد که در یه بحث تخصصی و فوق تخصصی اون نظر پزشک معالج بسیار نقش تعیین کننده ای داره و بیماران باید مراجعه بکنن و نسبت به اون نظر پزشکشون در واقع جویا بشن و بر اساس اون روش در واقع انشالله پیش برن.
عرض کردم اقدام به روزه‌داری توسط بیمار دیابتی باید با نظر گرفتن یک شدت بیماری،
بله،
که چقدر، دو عوارض بیماری و سه سطح خطر باشه.
بله،
خب شدت بیماری بر اساس اندازه‌گیری قند خون کاملا مشخص میشه که قند خون چقدره، پزشک معالج میتونه تشخیص بده که بخص عوارض بیماری با توجه به در حقیقت بروز علائم نشانه بالینی عوارض مزمن دیابت خودشون نشون میده و سطح خطر هم در حقیقت پزشک معالج هست که بر اساس یک سری فاکتورها، یک سری شرایط، یک سری عوامل بیمار میتونه در اون سه گروهی که خدمت شما عرض کردم قرار بده. این عوامل عبارتن از یک نوع دیابت،
بله،
دیابت نوع یکه یا دیابت نوع دوه، دیابت نوع بارداریه، داروهای مورد استفاده، آیا دارویی که بیمار داره